خیلی دور خیلی نزدیک عنوان سلسله نشست‌های زنده اینستاگرامی دورنما است که در اونها با دین پژوهان و اسلام پژوهان ایرانی که بیرون از ایران ساکن هستند صحبت می‌کنیم. پنجمین و آخرین نشست از مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک در سال 1400 پنجشنبه 26 اسفند به میزبانی زهیر میرکریمی برگزار شد. در این نشست لیلا الحق، پژوهشگر دانشگاه موناش استرالیا، به پرسش‌های میرکریمی درباره نسخه خطی فتوح الحرمین از مجموعه دانشگاه ملبورن پاسخ داد و از جنبه‌ها و کارکردهای فرهنگی این نوع مجموعه ها سخن گفت. اطلاعات بیشتر درباره نشست‌های آینده خیلی دور خیلی نزدیک رو میتونید در صفحه دورنما در اینستاگرام یا وبسایت ما ببینید.
سلام به همه همراهان و مخاطبان گرامی ما در مجموعه نشست‌های خیلی دور خیلی نزدیک. من زهیر میرکریمی هستم از ملبورن در استرالیا و امشب میزبان شما هستم در پنجمین نشست دورنما در مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک با مهمان عزیزمان خانم لیلا الحق از ملبورن در استرالیا. عنوان این گفتگو هست نسخه پژوهی از مکه تا ملبورن. اکنون در ایران ساعت 21 شب پنجشنبه 26 اسفند 1400 خورشیدی برابر با 17 مارس 2022 میلادی و در ملبورن ساعت 4 و 30 دقیقه بام داده. من و لیلا الحق برای یک ساعت و نیم حدودا 90 دقیقه با شما همراهیم. با ما تا پایان این گفتگو همراه باشید. بخش نظرها در این گفتگو بسته است برای تمرکز بیشتر میهمان و میزبان، اما بخش پرسش ها بازه. میتونید پرسش های خودتون رو هر زمان که علاقه داشتید بنویسید و من در حدود 15 یا 20 دقیقه پایانی اونها رو با لیلا مطرح میکنم. قبل از اینکه بریم سراغ آشنا شدن با لیلا الحق، من خیلی سریع مثل همیشه مجموعه دورنما و مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک رو معرفی میکنم. مجموعه دورنما مجموعه مستقله که گروهی از پژوهشگران و دانشجویان مطالعات اسلام اون رو در سال 1398 خورشیدی شکل دادن و مهرداد عباسی مدیر و سردبیر اونه. هدف دورنما شناساندن پژوهش‌های اسلام شناسانه در خور توجه و در تراز بین‌المللی به منظور تثبیت و تقویت جریان اسلام پژوهی دانشگاهی در میان فارسی زبانان و فارسی دانان. دورنما نامی است که یا در واقع سرواژه‌ای است برگرفته از عبارت دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام و همینطور که از نامش معلومه هدفش معرفی و توصیف و تحلیل آثار پژوهش‌ها و البته پژوهشگرانیه که در این زمینه کار می‌کنن با رویکردهای نوگرانه، محققانه و نقادانه. دورنما به هیچ نهاد یا سازمان دولتی و غیر دولتی وابسته نیست و همکارانش هیچ بهره مالی و مادی از این مجموعه نمیبرند. در مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک که در زمستان 1400 خورشیدی آغاز شد، من گفتگوهای زنده با دین پژوهان و اسلام پژوهان ایرانی خارج از ایران داشتم و در هر گفتگو علاوه بر آشنا شدن با پژوهش‌های اون پژوهشگر به یک موضوع خاص هم میپردازیم. میهمان امشب خیلی دور خیلی نزدیک لیلا الحق و من دوست دارم که لیلا رو به شما مخاطبان عزیز معرفی بکنم. لیلا نسخه شناس و نسخه پژوهه و همکنون پژوهشگر دانشگاه موناش در شهر ملبورن در استرالیا است. لیلا متولد سال 1358 در کرمانشاه. مقطع کارشناسی خودش رو در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده و این مقطع رو در اونجا به پایان برده. در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فلسفه و هنر اسلامی در دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی تحصیل کرده و دکتری خودش رو در رشته مرمت آثار فرهنگی در دانشگاه ملبورن در استرالیا گذرونده. او همچنین دوره نسخه شناسی نسخ خطی اسلامی رو با فرانسوا دروش یا دووش در اروپا گذرونده. علاوه بر تحصیلات علاقمندی های پژوهشی هم داره که شامل مطالعات میان رشته ای بر روی نسخ خطی اسلامی، به ویژه نسخ خطی که اکنون در محلی غیر از جایی که نوشته شدن یا تولید شدن نگهداری میشن. بعضی از تألیفات لیلا عبارتند از نوشتارها و مقاله هایی با این عنوان ها، و البته امیدوارم که ترجمه های فارسی من ترجمه های خوبی باشه. رنگ ها و تأثیر هایشان، مطالعه تحلیلی درباره قباله های تاریخی ازدواج به زبان فارسی، جنبه های هنری و ادبی کتاب صد کلمه شاه ولایت، صد کلمه از علی ابن ابی طالب، مطالعه تحلیلی نسخه خطی MUL 17 در مجموعه خاورمیانه دانشگاه ملبورن، تحلیل هنری قباله های ازدواج قجری، مطالعه موتیف یا درون مایه ها، زیارت، مطالعه نسخه خطی از خاورمیانه و دلالت های عاطفی و احساسی آن، روایت های یک نسخه خطی از خاورمیانه، مطالعه متن و نقاشی های کتاب فتوح الحرمین، و همچنین فهرست نویسی مجموعه مایکل ابوت که شامل نسخه های خطی اسلامی آسیای جنوب شرقی در کتابخانه ایالتی ویکتوریا میشه، نسخه های به زبان ها و خطوط عربی، جاوعی و جاوی. لیلا علاوه بر تألیفات پژوهشی در زمینه کارهای اجرایی در حوزه نسخه شناسی و نسخه پژوهی هم بسیار فعال بوده. اون پژوهشگر و طراح، یعنی کیوریتور، و البته برگزار کننده نمایشگاهی بوده با عنوان دیدار، داستانهای نسخه های خطی خاورمیانه در آرت وست گالری در دانشگاه ملبورن در سال 2021. همچنین پژوهشگر و طراح ارشد و برگزار کننده نمایشگاهی بوده با عنوان خلیل جبران، باغ پیامبر، در مجموعه موزه های ویکتوریا در سال 2017 که در اون آثار ادبی و هنری و نقاشی های جبران خلیل جبران، نویسنده معروف لبنانی آمریکایی، به نمایش گذاشته شده بود. لیلا همچنین در سال 2017 میلادی برگزار کننده همایشی بین المللی در دانشگاه ملبورن بوده با عنوان از سودایی تا شیدایی، تجسم احساسات در نسخه های خطی خاورمیانه. خب لیلا بسیار ابتکار برانگیزه و تحسین آفرینه. خیلی خوشحالم و خیلی سپاسگزارم که دعوت من و دعوت دورنما رو پذیرفتی که پنجمین مهمان ما باشی در مجموعه نشست‌های خیلی دور خیلی نزدیک، و با این اختلاف ساعتی هم که با ایران هست و زمانی که گذاشتی، این سپاسگزاری چند برابر میشه. قبل از اینکه بریم سراغ پرسش‌ها، اگر مطلبی داری و گفتگویی هست با مخاطبان، لطفاً بفرما.
نه، سلام عرض میکنم، گفتگوی خاصی نیست. خوشحالم که این فرصت رو دارم که با شما صحبت کنم و در واقع بشنوم توی پرسش ها از کسایی که میبینن این لایو رو یا بعدن میبینن، و ممنونم از دورنما به خاطر این فرصت.
خیلی متشکرم، لطف دارید و خوشحالم که در خدمتتون هستم امشب. خب من چندین پرسش آماده کردم، امیدوارم به همش برسیم. میدونم که بحثای جالبی در مورد نسخه های خطی هست. نام این گفتگو، نسخه پژوهی از مکه تا ملبورن، در واقع اشاره به پیشینه پژوهشی و البته فعالیت های کنونی شما به عنوان نسخه پژوه و نسخه شناس و کسی که در زمینه مرمت آثار تاریخی و فرهنگی کار کرده، و خب یکی از کارهای پژوهشی اخیر شما بررسی نسخه خطی است درباره یکی از سفرنامه‌های حج، کتاب فتوح الحرمین از محی‌الدین لاری، که از یک جهت بسیار پر اهمیته، چون شاید بتونیم بگیم نخستین سفرنامه مصور حج که در کنار توصیف اماکن مذهبی مکه و مدینه نقاشی هایی را هم در کتاب داشته، و خب این نسخه به ملبورن رسیده، به دست شما رسیده. ما در مورد همه اینا صحبت خواهیم کرد، اما پیش از این که برم سراغ در واقع این کتاب اهمیتش، یه مقدار در پرسش یکم دوست دارم مباحث نظری رو یکم مطرح بکنیم و مخاطب آشنا بشه. وقتی ما با اصطلاحاتی مثل نسخه شناسی یا نسخه پژوهی روبرو میشیم، اینها چه معنایی دارن؟ چه تفاوتی با هم دارن؟ نسخه پژوهی همون نسخه شناسیه یا اینها با هم تفاوت میکنن؟ و یه مقدار از نمونه کارهایی که یک نسخه شناس یا نسخه پژوه وقتی که با یه متنی روبرو میشه، با یه کتابی روبرو میشه، انجام میده رو لطفاً برامون بگو.
نسخه پژوهی مربوط میشه به هر فعالیتی که در رابطه با نسخه ها شکل میگیره. یعنی یه پژوهشگر بدون بستگی به سوالی داره که اون پژوهشگر در واقع داره و بر اساس سوالش در واقع اگر که نسخه ها مرتبط باشن به جواب اون سوال و بتونن کمک کنن به نسخه دسترسی پیدا میکنه و اونا رو مطالعه میکنه. حالا ممکنه در مورد این در واقع سوال پژوهشگر یا این موضوع پژوهش در مورد متن نسخه خطی باشه، مثلا بررسی انتقادی متن باشه. در این صورت پژوهشگر تمرکزش روی مطالعه متن میره و شاید خیلی مثلا جنس کاغذ اینجا مهم نباشه و اینکه فقط به تصویر کتاب دسترسی داشته باشه براش کافی باشه و البته مثلا نکات دیگه‌ای مثل خط خوردگی‌هایی که ممکنه توی متن کتاب باشه یا اگر که مثلا کاتب بعضی بخش رو جا انداخته باشه یا اشتباهی انجام داده باشه، اینا ممکنه مهم باشه. حتی ممکنه مثلا رنگ جوهر جاهایی که تغییر کرده شاید مهم باشه، بستگی به اون سوال داره و اون نسخه داره. نسخه پژوهی با این تعریفی که من گفتم یه حوزه مطالعاتی میان رشته‌ایه، یعنی از اول به صورت یه حوزه مستقل شکل نگرفته مثلا فیزیک یا شیمی و پژوهشگرها از در واقع زمینه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف مطالعاتی ممکنه که در واقع نسخه پژوهی انجام بدن همونطور که گفتم بر اساس سوالشون. و به طور کلی مثلا ممکنه شما علاقمند باشین متن نسخه رو مورد مطالعه قرار بدین یا علاقمند باشین به تزیینات نسخه مثلا از تاریخ هنر یا از اون جنبه ها بخواین از زیبایی شناختی اینا بررسی بکنین یا ممکنه علاقمند باشین به موادی که در نسخه به کار برده شده یا فنون و تکنیک نسخه پردازی علاقمند باشین یا اصلا دارین مطالعه تاریخی انجام میدین یا ادبی انجام میدین یا دینی انجام میدین. بنابراین از هر کدوم از این در واقع زمینه ها شما میتونین به فعالیت نسخه پژوهانه بپردازین. در مورد نسخه شناسی در واقع ترجمه میتونیم بگیم معادل کلمه انگلیسی کودیکولوژی نسخه شناسی که اون در واقع میشه هر گونه فعالیت نسخه پژوهی که مرتبط باشه با مواد و تکنیک و فن نسخه ها و نسخه پردازی، مثلا کاغذ، جنس کاغذ، اینکه چطور تکنیک ساختش، موادش یا جوهر یا رنگدانه های توی تزیینات یا در واقع اون خط، خصوصیات خط، روش هایی که برای اون نسخه پردازی استفاده شده، مثلا رکابه ها چطور بودن، استفاده شدن، نشدن، همه اینا رو میتونیم زیر مجموعه در واقع نسخه شناسی دستبندی بکنیم. در واقع شاید بتونیم بگیم یه زیر مجموعه از نسخه پژوهی میشه.
نسخه پژوهی میشه. اصطلاح رکابه رو که به کار بردید امکان داره برای مخاطبان ما یه توضیح بدید که به عنوان یه نمونه از کاری که تو نسخه شناسی انجام میشه در مورد رکابه صحبت کردید؟
بله. رکابه ها در قدیم صفحه ها در نسخه های خطی شماره زده نمی شدن اینجور که الان مرسوم هستش و برای اینکه صحاف بدونه که در واقع وقتی که نسخه ها نوشته شدن صحاف بدونه که ترتیب کاغذ چطوری هست، از ترتیب ورقه های کتاب چطوری هست وقتی میخواد صحافی کنه و پس و پیش نشه، اولین کلمه صفحه بعدی رو در پایین صفحه قبلی معمولا قسمت پایین و سمت چپ صفحه قبلی ریز می نوشته. حالا این باز جاش ممکنه کم متفاوت باشه تو نسخه‌های مختلف. به این کلمه ها توی انگلیسی کچ‌بورد می‌گیم، توی فارسی رکابه.
جالبه، فکر می‌کنم این سنتی که الان تو بعضی از قرآن‌ها یا دیوان اشعار هم می‌بینیم که اون واژه ابتدای صفحه بعد اون پایین نوشته میشه، پس این در واقع نقش شماره صفحه زدن و پیدا کردن حوالی صفحات رو توی نسخه ها بازی میکرد.
و یه روش خیلی ساده اینه که وقتی ما نسخه رو میبینیم و رکاب نمیخونه، احتمالاً خب یعنی قطعا نسخه افتادگی داره.
افتادگی داره. جالب. خب اینا هر کدوم یه ظرافت های کار نسخه پژوهی. خب پس من اینطور متوجه شدم که نسخه پژوهی گویی که یک کار میان رشته ایست، از رشته های مختلف بنا به نیازها و پرسش هاشون میان سراغ نسخه های خطی، و الزاماً اینطور نیست که با همه جزئیات مادی نسخه کار داشته باشن، ولی نسخه شناسی یا کودیکولوژی زمانیه که ما میریم سراغ متریال، مواد، جلد، صحافی، جنس کاغذ، جنس رنگ و همه مسائل دیگه که حالا شرایط طبیعی و مادی نسخه رو اونجا تعیین کردن. بسیار عالی. خب فکر میکنم شروع خوبی بود. حالا با این مقدمه من میخوام برم سراغ پرسش دوم. در واقع یه نمونه از کار نسخه پژوهی و نسخه شناسی که شما انجام دادید، یعنی کاری که با یکی از نسخه خطی های کتاب فتوح الحرمین انجام دادید. فتوح الحرمین نوشته محی‌الدین لاری، برای فکر میکنم یک سوم یک چهارم ابتدای قرن دهم هجری باشه. به نظر میاد که محی‌الدین لاری 927 یا 933 از دنیا رفته. کتابی است به زبان فارسی، یک سفرنامه منظوم حج، در واقع اماکن زیارتی مکه و مدینه رو به شعر در آورده و مناسک رو به صورت شعر و منظوم در قالب مثنوی گفته، حدودا فکر می‌کنم 1100 بیته. و از همه جالب‌تر اینه که نخستین سفرنامه حج که نقشه و تصویر و در واقع تصویرگری توش داره، ما قبل از اون همچین چیزی رو نداشتیم. خب دوست دارم در مورد ویژگی های نسخه شناسیش صحبت بکنیم، اما حالا یه مقدار از واژه های شما استفاده کنم. اگه نسخه پژوهانه بخوایم بریم سراغش، در واقع بخوایم آشنا بشیم با فضای این نمونه از کار، چی شد اصلا این کتاب نوشته شد و نویسندش چه کسیه، چرا این رو به شعر نوشته به نثر نیست، چرا مصوره و اصلا تو چه دوره‌ای نوشته شده، و خب یه مقدار زمینه و زمانه این کتاب رو باهاش آشنا بشیم، و حالا کارهایی که خود شما در این زمینه انجام دادید و کمک میکنه ما اطلاعات بیشتری از این نسخه ها یا از این کتاب داشته باشیم.
بله، همونجور که شما گفتین، مثنوی فتوح الحرمین در واقع خیلی سخته که دستبندیش بکنیم جزء، حالا بگیم سفرنامه است حتما، یا دستبندیش خیلی سخته به خاطر در واقع مطالبی که آورده شده داخل این مثنوی. مثلا محی‌الدین لاری که شاعر بوده، هم تجربیات عرفانی خودش رو در واقع به اشتراک گذاشته توی این سفر، هم مکانهایی که رفته در مکه و مدینه و قاعدتا یک حاجی میرفته در اون زمان به دقت توصیف کرده، هم دعاها رو گفته. مثلا انگار که شما یک کتاب دعا دارین، میتونین اون استفاده رو ازش بکنین وقتی که شما مکانهای مختلف میرین، ادعیه‌ای که باید خونده بشه، ذکرهایی که باید گفته بشه در اون مکان، مخصوصا در قسمت مکه آورده شده. هم نقاشی نقشه داره همینطور که شما گفتین، همین که به مکانهایی رو که توصیف میکنه به تاریخچه اون مکان اشاره میکنه، معجزاتی که حتی در اون مکان ممکنه اتفاق افتاده باشه در واقع بهشون اشاره میکنه. یعنی یه مجموعه ای از همه ایناست که سخته که بگیم فقط سفرنامه است، یعنی کارکردهای مختلفی داره و همینم باعث به نظر من باعث
تمایزش شده.
بله، تمایزش شده و مشهور بودن شده، برای اینکه ما نسخه های زیادی داریم از فتوح الحرمین که باقی موندن. بله، این در مورد خود در واقع فتوح الحرمین. در مورد محی‌الدین لاری، همجور که شما گفتین، محی‌الدین لاری در واقع شاعر و متکلم قرن اواخر قرن 9 اوایل قرن 10 هستش. در لار متولد شده و در جوانی به شیراز مهاجرت کرده و شاگرد جلال الدین دوانی در واقع میشه. جلال الدین دوانی یکی از علمای برجسته مکتب فلسفی و کلامی شیراز بوده و از جاهای مختلف جهان اسلام دانشجو می اومدن در واقع که در مکتب جلال الدین دوانی تحصیل بکنن و محی‌الدین لاری هم یکی از در واقع همین افراد بوده. بر طبق نظر آقایان رسول جعفریان و علی محدث، محی‌الدین لاری تحت آموزه های دوانی تبدیل میشه به یه متکلم میانه رو که تمایلات صوفیانه داشته، شعر هم میگفته و خب البته سنی مذهب بوده.
در این هم جلال الدین دوانی هم محی‌الدین لاری سنی مذهب.
بله. و ولی خب در این حال که سنی مذهب بوده، محی‌الدین لاری علاقه و احترام خیلی زیادی برای امامان شیعه داشته، طوری که آقای جعفریان ایشون رو زیر دسته سنی های دوازده امامی طبقه بندی میکنن. یعنی توی شعرشون هم این قابل مشاهده است، این احترام و علاقه به امامان شیعه. در مورد شعرش خیلی متأثر از جامی بوده و حتی مراوده داشته با جامی در اون زمان و یه بخشی حتی از شعرهای جامی رو در مورد حج مستقیما داخل فتوح الحرمین استفاده میکنه، میاره کامل شعر رو. ما در مورد تاریخ نگارش فتوح الحرمین در واقع تذکره ها و تحقیقات قبلی بازه زمانی رو پیشنهاد میدن بین سال 911 تا 914 هجری در مورد تاریخ نگارش فتوح الحرمین. من یه پیشنهاد متفاوتی بهش رسیدم توی مطالعه متن فتوح الحرمین که حالا اینجا میتونم باهاتون شریک بشم.
بله حتما.
ما دو تا بیت داریم در فتوح الحرمین که میتونیم به اونا نزدیکتر مثلا دقت کنیم و نگاه کنیم. یکی این بیت هست که لاری میگه که سالی از این پیش زدیر خراب، در دلم افتاد یکی استراب، تیر دلم سوی حرم ساز کرد، بال به هم برزد و پرواز کرد. این شعر، این بیت نشون میده که زمانی که در واقع این فتوح الحرمین گفته شده و حداقل قبل از اون، حداقل یک سال قبل از اون لاری مهاجرت کرده بوده، از ایران مهاجرت کرده بوده یا حرکت کرده بوده به سمت حرم. و یه اشاره دیگه ای هم که داره این بیت، اشاره داره به دیر خراب و استرابی که در دل لاری بوده. حالا اگه که بخوایم یه ذره در واقع زمانه ای که محی‌الدین لاری توش بوده رو یه بررسی بکنیم، ببینیم که احتمالاً این استراب و دیر خرابی که لاری بهش اشاره میکنه میتونه کدوم اشاره به کدوم مقطع زمانی باشه. برمیگردیم به سال 903 هجری. ما میدونیم که لاری شاگرد دوانی بوده و رابطه نزدیکی داشته با دوانی، مثلا و از اون طرف دوانی با مثلا حکام شیراز رابطه خیلی خوبی داشته، با سلطان یعقوب آقویونلو که حاکم تبریز بوده رابطه خیلی نزدیکی داشته، یه مدتی اصلا به دعوت اون در تبریز زندگی میکنه و ساکن میشه. و تو تذکره ها داریم که محی‌الدین لاری هم مدتی شاعر دربار سلطان یعقوب آقویونلو بوده.
یعنی
بله که میتونیم فکر کنیم که ممکنه محی‌الدین لاری با جلال الدین دوانی همزمان در تبریز بودن، یعنی با استادش رفته بودن. حالا اینو میدونیم که در واقع جلال الدین دوانی این شرایط رو داشته و محی‌الدین لاری نزدیک بوده با جلال الدین دوانی. در سال 903 قاسم پهناک که حاکم شیراز بوده اموال جلال الدین دوانی رو مصادره میکنه و این باعث میشه که جلال الدین دوانی در واقع از شیراز دور بشه، به تعبیری آواره بشه به سمت شهرهای دیگه، اول به لار میره بعد به جروان میره، تا سال 907 که 908 که حاکم شیراز عوض میشه و جلال الدین دوانی تصمیم میگیره که برگرده به شیراز، ولی خب در نزدیکی که شیراز فوت میکنه و در دوام به خاک سپرده میشه. حالا اینجا یه بازه زمانی هستش که اگه تصور کنیم محی‌الدین لاری با جلال الدین دوانی همراه بوده، اونم پس این آوارگی رو تجربه میکنه، اگر نه به هر حال احتمالاً در جریان این اتفاق که بر استادش افتاده بوده. از اون طرف شاه اسماعیل صفوی رو داریم که در سال 907 هجری یعنی توی همین بازه تبریزو که آقویونلوها رو شکست میده و تبریزو تصرف میکنه. وقتی تبریزو تصرف میکنه مذهب شیعه رو به عنوان مذهب رسمی تبریز اعلام میکنه و از اون به بعد میدونیم که که شاه اسماعیل شروع به گرفتن بقیه نقاط ایران میکنه، طوری که تا سال در سال 909 شیراز رو تصرف میکنه و خب میدونیم که ادامه میده و دیگه تا سال 916 کل ایران غیر از خراسان رو تصرف میکنه و مذهب شیعه رو در واقع اعلام میکنه به عنوان مذهب رسمی ایران. حالا اینجا خیلی از علمای سنی در این در واقع فرایند یا کشته میشن یا اینکه مهاجرت میکنن به کشورهای اطراف مثل هند و خیلی ها به مکه میرن، مکه و مجاور مکه میشن به خاطر اینکه عملا برای در واقع علمای سنی مذهب ادامه فعالیت توی اون شرایط امکان پذیر نبوده. برابر این سال 909 داریم که حتی اگر لاری با استادش رفته باشه یا نرفته باشه اون زمان احتمالا در شیراز بوده و خب شاه اسماعیل صفوی هم شیراز رو تصرف میکنه. به خاطر همین میتونیم تصور بکنیم یک احتمال اینه که این دیر خراب و این استرابی که در دل لاری افتاده مربوط به این بازه زمانی باشه، مثلا از 903 بگیریم تا 909 که شیراز تصرف میشه و بنابراین دوره نوشتن کتاب میتونه بین 904 تا 910 هجری باشه. یه بیت دیگه هستش در کتاب که میگه پنجم شنبه که با روز چهار پاینه و دست تمنا برا. این بیت در بخش مدینه کتاب هست و در وقتی که لاری داره زیارت مسجد فتح و توصیه میکنه که چه روزی بریم، شنبه باید باشه و جالبه چون لاری مثلا روزهای ماه هم برای فعالیت‌های مختلف تو خیلی جاها اشاره میکنه که مثلا روز چندم ماه برای چه فعالیتی ثواب داره یا خوبه یا توصیه میشه. به خاطر همین اگه به همون شکل به این بیت نگاه کنیم یا میتونیم بگیریم که پنجمین شنبه که روز چهارم ماه و حالا میتونیم ماه یعنی ماه بعد از ذی‌الحجه بگیریم، اگر تصور کنیم که ذی‌الحجه رو در مکه بوده و چهارم محرم بگیریم یا حالا سفر اگر بیشتر مکه بوده باشه میتونیم پنجمی شنبه بگیریم یا پنج شنبهی که روز چهارم ماه محرم یا سفره. هر کدوم از اینا رو بگیریم میرسیم به چهار تا سال، یا سال 904 یا سال 905 یا 906 یا 908 که به نظر من میاد که میشه که احتمالاً در یکی از این چهار سال
فقط در این چهار سال اون روز با این تاریخ تطابق داشته و شرایط زمینه دیگه از ابیات دیگه و شرایط در واقع مهاجرت لاری هم با این سالها میخونه تقریبا.
درسته، بله همینطور.
خیلی جالب بود.
پس محیدن لاری این در این فاصله زمانی احتمالاً مثنوی فتول حرمین رو سروده. در مورد محلش که در کجا سروده توی خیلی از تذکره ها عنوان شده که محیدن لاری رفته به حج به مکه و در برگشت مثنوی فتول حرمین رو سروده. البته اشاره نشده برگشت به کجا، آیا برگشت به ایران یا جای دیگه. اما طبق نظر آقای جعفریان محیدن لاری اینو در فتول حرمین رو در مکه سروده و به نظر من هم میاد که همینطوره، به خاطر اینکه در خود فتول حرمین ما میبینیم که خیلی به دقت در واقع مکانها توصیف شدن، همجور که مثلا در بیتهای بالا دیدیم روزهای هفته حتی گفته شده که در فلان روز یا در فلان تاریخ مثلا مکانها زیارت بشن یا دیده بشن. یعنی با توجه به همه اینها ما میتونیم نتیجه بگیریم که حداقل بخشی از کتاب در مکه نوشته شده که انقدر دقیق مکانها توصیف شدن و یه بیت هم هستش در خود فتول حرمین که لاری میگه که گرم شد از سعی تو بازار حج، ختم به نظم تو شد اسرار حج، که اشاره عجب. هستش به بله اشاره هستش به بازار حج و رونق گرفتن اون، یعنی در اثر حالا ارائه این کتاب احتمالاً در اون بازار. بنابراین همه اینا رو که کنار هم بذاریم میتونیم تصور کنیم که در واقع در مکه سروده شده این کتاب.
جالبه، یعنی گویی که اونجا سروده و انقدر اونجا بوده که اثر این رو دیده و نسخه هایی که حالا نوشته و اضافه کرده. و بعد خیلی جالبه، خب این ظرافتایی که از تو کارهای نسخه پژوهخانه دارید. ببخشید صحبت شما رو قطع کردم.
نه خواهش میکنم. یه دوباره مسئله دیگه که در مورد محی‌الدین لاری و فوت‌الحرمین هست این هستش که در تذکره های در یک سری از تذکره ها اشاره میشه که کتاب محی‌الدین لاری کتاب رو برای سلطان مظفر ابن محمود شاه سلطان گجرات هند در واقع نوشته و به اون تقدیم کرده. باز دوباره اگر که نگاه بکنیم به خود متن و اتفاقایی که حالا در اون زمان افتاده، شاید باز در این مورد بتونیم اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. سلطان مظفر ابن محمود شاه بین سالهای 917 تا 932 در گجرات حکومت میکرده، یعنی فاصله زمانی تقریبا 10 ساله داره با اون تاریخی که ما پیشنهاد دادیم برای نوشته شدن متن. توی یکی از رویدادنامه‌های مکه که به اسم نیلن منا هست، نوشته جار الله هست، ما میدونیم که بین سالهای 922 تا 925 سلطان مظفر خیلی شناخته شده بوده در مکه.
چه کار میکرده که شناخته شده بوده در مکه؟ بعد معمولا یک سلاحایی رو بدن، یک پولی بدن که شناخته شده بشه.
بله دیگه، مقادیر زیادی پول میفرستاده به مکه. یه مدرسه به اسم مثلا مدرسه مظفری تأسیس کرده بوده در مکه که علمای حنفی و شافعی درس میدادن در اون مدرسه. و با توجه اینا همه با توجه به نیلن مونا هستش در اون ذکر شده. و حتی بعضی از علمای مکه کتاب‌هاشون رو و شعراشون رو می‌فرستادن، چون یه سری در واقع کشتی‌های سلطنتی میومد از گجرات به سمت مکه، پول‌ها رو می‌آورده و اینا کتاب‌ها و شعراشون رو می‌فرستادن به اون در واقع کشتی‌ها به گجرات و سله دریافت میکردن. که جارالله حتی خودش ذکر میکنه که منم تصمیم دارم که همین کار کنم، دوتا از کتاب هامو بفرستم. از اون طرف خب یه عده‌ای بودن که برای سلطان کار میکردن و ایرانی بودن، اصلیتشون ایرانی بوده. مثلا یه کسی بوده اسم خواجه تاج الدین لاری که حالا از فامیلش هم برمیاد که اصلیتش مال لار بوده. بله، و مسئول امور خیریه توی مکه بوده. اگه تصور کنیم که محی‌الدین لاری در این زمان هنوز در مکه بوده، میتونیم تصور بکنیم که نسخه ای از کتابی که پیش از این نوشته شده بوده و قبلا در بازار با توجه به خود متن احتمالاً بازار مکه ارائه شده بوده، در واقع فرستاده بشه برای سلطان گجرات. برای همین هم هستش که ما نسخه های زیادی نمیبینیم که در هند کتابت شده باشن. اکثر نسخه های فوت‌الحرمین در مکه کتابت شدن، نسخه هایی که در حال حاضر ما داریم مقدار خیلی زیادیشون. اگر که در واقع نسخه از اول برای یعنی نوشته شده باشه برای سلطان مظفر، قاعدتا توی هند باید ما نسخه های بیشتری، تعداد بیشتری ببینیم. علاوه بر همه اینا یه بیت هستش در کتاب فتوح که میگه نیست طمع جایزه از کس مرا، جایزه شوق همین بس مرا، که اشاره میکنه که در اصل برای سلطانی سروده نشده. در دیباچه خود فتوح الحرمین هم کتاب تقدیم شده به خلفا و امامان شیعه، بنابراین که معمولا خب اگر که میخواست به طور رسمی به شاهی تقدیم بشه در دیباچه میتونست محلی بود که اسم اون شاه آورده بشه. برای اینم در مورد تقدیم اثر به سلطان مظفر.
جالبه.
بله. و من در مورد نقاشی فوت‌الحرمین.
بله، اصل قضیه است نقاشی.
همچون که شما گفتین، این یه خصوصیت خیلی خاص بوتوالحرمین وجود یه سری نقاشی هست. من یه دونه پرینت گرفتم از نسخه دانشگاه ملبورن، نمونه اینا رو ببین. اینا در واقع یه جور اسمشون آقای جعفریان نقاشی نقشه میذارن، که در واقع شما میبینین که ترکیبی از نقاشیه و انگار نقشه هم هست. یعنی مثلا جای اینجا این تصویر، تصویر مسجد پیامبر هست در مدینه. این مسجد
پیامبر
هست، بله، منبر هستش، محراب ها هستن، بله. و بعد این حیات مسجد هست و نخل ها و مناره ها. حالا جالبه، مثلا ما از روی تعداد مناره ها هم در نقاشی ها میتونیم حدس بزنیم تاریخ، در تاریخ کتابت نسخه ها رو، مخصوصا اگه در مکه نوشته کتابت شده باشن. مثلا این نسخه ما میبینین 4 مناره داره.
بله بله
بله. از روی اینکه این 4 مناره داره میتونیم ما یه در واقع حدس بزنیم که این نسخه مثلا تا اواخر قرن 16 بوده، به خاطر اینکه بعد از اون تاریخ مناره 5 ساخته میشه.
جالبه.
حالا یا اون موقع نوشته شده، یا اگر فرض کنیم که این نسخه از نسخه دیگه کتابه شده و نقاشی هم از روی اون کشیده شده، اون نسخه در واقع نسخه قدیمی بوده.
چه اطلاعات گسترده‌ای میشه به دست آورد از همین جزئیات و دقت به همه مسائل روی نسخه ها. خیلی جالبه برای من.
بعد حالا در مورد این نقاشی ها هم صحبت هستش که آیا این نقاشی ها واقعا از اول بودن در کتاب، یعنی همون موقع که شعر سروده شده نقاشی ها اضافه شدن، یا اینکه بعداً عده دیگه ای اومدن این کتابو که کتابت کردن فکر کردن که خب نقاشی بهش اضافه بشه بهتره. باز به نظر من میاد که چون ما میدونیم که در قرن 10 یه بازار مکه بازار فعالی بوده، مثلا ما اونجا گواهینامه های حج داشتیم که تولید میشدن و به زائران فروخته میشدن، که در اون مثلا گواهی داده میشده که این زائر اومده و حج انجام داده. توی اون گواهینامه های حج، اونهایی که باقی مونده، ما تصویرهای مشابهی به همین سبک نقاشی نقشه داریم از مسجد الحرام و مسجد النبی که کشیده میشه در اونا. به خاطر همین این سبک نقاشی در واقع ابداع فوتوالحرمین نیست، قبلا در مکه وجود داشته این سبک نقاشی، ما اینو میدونیم. اما نکته که وجود داره اینه که در فوتوالحرمین شما مثلا در اکثر گواهینامه های حج مسجد الحرام رو دارین و حرم پیامبر در مدینه رو دارین، حالا بعضی ها بیت المقدس هم اضافه میشه، ولی در فتوح الحرمین شما به طور متوسط حالا 18 تا 17 تا نقاشی شما در یه نسخه فتوح الحرمین میبینین. حالا توی نسخه های مختلف متفاوته و مکانهایی که توصیف شده در خود کتاب در واقع نقاشی شده. خیلی از این نقاشی برای اولین بار، این مکانها برای اولین بار در این کتاب به این سبک کشیده شدن و نشون میده که در واقع این نقاشی ها طراحی شدن برای کتاب فتوح الحرمین. این اولین نکته هستش. از اون طرف ما قدیمی ترین نسخه هایی که از فتوح الحرمین داریم، خب یه نسخه است مال فکر میکنم کتابخانه ملی ایران هستش که سال 949 نگاشته شده، یعنی 16 سال تقریبا بعد از مرگ مهدی. یا یه نسخه دیگه هستش که 2 بعد از این نسخه هست، در بریتیش میوزیم هست. اینا همشون نقاشی دارن، یعنی هیچ نسخه قدیمی نیستش که نقاشی نداشته باشه. و از اون طرف هم تو خود متن گفتیم مثلا میبینیم که مهدی میگه که گرم شد از سعیت و بازار حج، خزم به نظم تو شد اسرار حج. اشاره به این گرم شدن بازار حج میکنه که نشون میده این کتاب در واقع در بازاری ارائه میشده و فروخته میشده. اینجا نقش نقاشی ها خیلی میتونه مؤثر باشه در اینکه این کتاب مورد توجه قرار بگیره و در واقع به عنوان یه انگار کارکرد دیگه بهش اضافه میکنه. شما کارکرد مثلا اینکه به عنوان سوغاتی در واقع کتاب خریداری بشه برای زائران مثلا بهش اضافه میکنه. این کار کردی که مثلا کسی میاد و عزیزی داره در شهرش دیارش و اون نمیتونه بیاد حج انجام بده، این کتاب نقاشی داره از جاهای مختلف حج، مکان‌های مختلف حج و به تصویر کشش و همه اینا رو اضافه میکنه وجود نقاشی ها. پس میشه تصور کرد که در واقع محی که در مدتی در مکه بوده بازار حج رو مشاهده کرده، دیده و در واقع نقش گواهی نامه ها و همه این چیزهایی که در واقع در بازار ارائه میشده و مخاطب داشت در دیده و با آگاهی از همه اینا در واقع نقاشی ها اضافه شده به متن و احتمالا زیر نظر محی. بله.
و برای من جالبه که گویی یک کار کمیت شما گفتید یک کارکرد دیگری داره اضافه میشه در کنار زیارت. حالا من تعبیر کارت پستال های اسلامی استفاده میکنم، احتمالا رفتن به سفر زیارتی مکه و مدینه برای خیلی ها مقدور نیست، یک سفر یک بار در عمر در اون دوره است. الان هم البته شرایط خیلی فراهم نیست، ولی و خب این که یک حاجی یا یک زائر میاد و این سوغاتی رو میبره، حالت شعرگونه داره، جذابیت بیشتری داره برای کسی که میتونه شعر فارسی زبان بخونه و خب این تصویرها رو میبینه، به نظرم انگار یه ژانر روی سبک جدیدی داره ایجاد میکنه توی این ماجرا. خیلی جالبه. و اینکه خب اون موقع همونجا اینها به صورت سوغاتی فروخته میشده، خیلی جالب بود. و فکر میکنم اگه درست فهمیده باشم لیلا، بخشی از این چیزهایی که گفتی در واقع یافته های خودت در پژوهش که انجام دادی، چون اگه درست یادم باشه آقای ما دوتا پژوهشگر ارجمند داریم که قبل از این روی این کتاب کار کردن، آقای رسول جعفریان که نیاز به معرفی ندارن و آقای علی محدث ارموی که پسر جلال الدین محدث ارموی معروف هستن کار کردن روی این قضیه. ولی به نظرم به بعضی چیزهایی رو مطرح میکردی که گویی افسون بر کارهای پیشین بوده و خب این جالب بود. چیز دیگری، یافته دیگری داری در مورد کار کردن با نسخه؟ حالا دارم وارد سوال بعدی هم میشم، حالا نمیدونم جز این سوال حساب بکنم یا سوال بعدی، که به طور خاص روی این نسخه‌ای که کار کردی که در دانشگاه ملبورن بود دوست دارم برامون بگی و اینکه این نسخه چه تفاوتی داشت یا چه شباهت‌هایی داشت، چه چیزهایی در مورد خود این نسخه میتونی برامون بگی. و فکر میکنم این نسخه‌ای که شما کار کردی، حالا یادم هست یکی دو سال پیشم در موردش با هم صحبت میکردیم، در واقع ترکیب دو تا کتاب صد کلمه علی ابن ابی طالب که هست در ابتدای نسخه و فتوح الحرمین. حالا هر طور که صلاح میدونی در موردش برامون بگی من خوشحال میشم.
یه خصوصیت جالبی که این فتوح الحرمین دانشگاه ملبورن داره اینه که خب همون اول که من نگاه کردم نسخه رو متوجه شدم که خب یه سری مثلا نگاره مربوط به مسجد الحرام رو نداره یا یه سری نگاره ها رو نداره. خب نسخه مختلف متفاوتن، بعضی از نسخه بعضی نگاره ها رو دارن، بعضی ندارن، ولی خب مسجد الحرام یه نگاره‌ایه که خیلی جزء نگاره‌های محوری در کتب حرمین، هم مسجد الحرام و هم مسجد پیامبر، و خب عجیب بود که نداشت. بعد از اون طرف من متن رو مقابله کردم با چندین تا در واقع نسخه دیگه از فتوح الحرمین و خب متوجه شدم که یه مقداری، یه تعدادی بیت هول و هوش این در واقع نگاره مسجد الحرام در این نسخه ما وجود نداره. ولی وقتی که نگاه به رکابه ها می کردم، رکابه ها همه مرتب بود و هیچ مشکلی وجود نداشت، یعنی که نشون میداد که افتادگی نداره نسخه قابلت. ولی خب بیشتر به خاطر اینکه میدونستیم که یعنی من میدونستم که نگاره مسجد الحرام نگاره بسیار مهمیه و نباید قاعدتا نباشه، من یه مقدار کنجکاوی بیشتر کردم و این رکابه ها رو زیر میکروسکوپ زیر اشعه یووی نگاه کردم. و وقتی که شما زیر اشعه با اشعه یعنی تحت اشعه یووی زیر میکروسکوپ نگاه میکنین، در واقع دو تا از رکابه ها میبینین که دستکاری شده به مهارت هرچه تمامتر، یعنی شما با چشم غیر مسلح متوجه نمیشین که این رکابه دستکاری شده و حتی میشه کلمه زیر رو دید که زیرش چه کلمه بوده و روش کلمه جدید در واقع نوشته شده، که کلمه زیری در واقع اون کلماتی هن که قاعدتا اگر کتاب بود، کتاب کامل بود و اون ابیاتی که الان نیستن بودن، باید این رکابه می بود، یعنی صفحه بعدی
عجب.
که خب این نشون میده که در واقع یه انسان خیلی ماهری در یه زمانی این کتاب رو صحافی مجدد کرده، یعنی تمام برگ باز شدن و به مهارت حداقل با قطعیت میتونیم بگیم که 3 تا نگاره، نگاره مسجد الحرام، جبل ابو قبیس و مولد نبی، این 3 تا حذف شدن از کتاب، یعنی برداشته شدن این برگه ها، بعد دوباره صحافی شده و رکابه ها دستکاری شده که مشخص نشه اینا برداشته شدن و احتمالا اونو جدا یعنی فروخته شدن.
تصاویر مهمی هم هستن اینها که شما گفتید، یعنی احتمالاً اون فرد میدونست اینا رو جداگونه میتونه بفروشه این نقاشی ها.
درسته، تصاویر مهمی هستن. البته بعد وقتی که متن رو مقایسه میکنیم، ما 71 بیت دیگه هم باز نداریم که اینا حول و حوش 3 تا نگاره کوه عرفات، مزدلفه و منا هستن، ولی خب اینجا صفحه های قبل از اینا رکابه اصلا کلن نداره، یعنی کاتب اصلی یادش رفته که رکابه رو بنویسه، بنابراین یا از خوششانسی اون شخص بوده که دستکاری داشته میکرده نسخه رو که اینها رو هم خارج کرده و معلوم نشده، یا اینی که نه واقعا نداشته این نسخه اون ستا در واقع نگاره رو. ولی مسجد الحرام، جبل ابو قبیس و مولد نبی رو قطعا میتونیم بگیم که در واقع نسخه دستکاری شده و اینا جدا شده از نسخه و بعد طوری صحافی شده که معلوم نباشه.
خیلی جالب. من ببخشید دوباره حالا وسط صحبت شما یاد این چیزی که شما فرمودین که زیر میکروسکوپ و زیر اشعه یووی به این رکابه ها رو در واقع دیدید، به یاد در واقع این مصحف قرآنی صنعا افتادم که اون هم در واقع 2 تا لایه است، یک پوست نوشته ای هستش که وقتی که زیر اشعه ما نگاه میکنیم حالا متن زیرین معلوم میشه و فکر میکنم خب اون فرد تصور نمیکرد که لیلا الحق میاد و احتمال اینها رو زیر میکروسکوپ میبینه و معلوم میشه که چه اتفاقی افتاده
و علمی پیشرفت میکنه و مردمان اینقدر کنجکاو میشن
بله بله خیلی عالی. خب لیلا، من دوست دارم برم سراغ پرسش بعدی، ولی یه مقدار حالا خیلی مختصر، من ملاحظه زمان هم دارم، ما چند تا پرسش دیگه هم داریم، در حد 2-3 دقیقه میتونی در مورد اون یکی بخش نسخه، یعنی 100 کلمه شاه ولایت یا 100 کلمه منسوب به امیرالمؤمنین برامون بگی؟
بله، این در واقع نسخه‌ای که من مطالعه کردم، حالا یه توضیح کوچولو بدم، اینه که از در واقع صحافی 2 تا نسخه مستقل تشکیل شده، در واقع مجموعه است. نسخه اول یه کپی از 100 کلمه حضرت علی هست و نسخه دوم همین فتوح الحرمین هست که راجبش صحبت کردیم. ما در مورد 100 کلمه ها میدونیم که جاهز در قرن دوم، در قرن 2 و 3 در واقع این 100 کلمه حضرت علی رو جمع آوری میکنه. 100 کلمه در واقع همون 100 کلمه قصار که در نهج البلاغه هم هست، اشاره به اون هستش. ما نمونه های خیلی زیادی داریم از سخنان حضرت علی، مثلا نهج البلاغه رو همه میشناسیم یا قرار الحکم. 100 کلمه ها هم بسیار مشهور بودن، یعنی بعد از جاهز که جمع آوری میکنه و مورد توجه خیلی از علما بودن، شاعرها بودن، مخصوصا علما و شاعرای شیعی یا شیعه. در ایران هم این 100 کلمه ها ما ترجمه های مختلفی ازش به شکل شعر داریم، یعنی افراد مختلفی اینو به شعر در واقع ترجمه کردن. یکی از این افراد عادل ابن علی شیرازی هسته. بله. که این در واقع که میدونیم عادل تا سال 903 هجری، یعنی اوایل قرن 10 زنده بوده. این نسخه دانشگاه ملبورن در واقع یک کپی از در واقع ترجمه عادل شیرازی هست و منسوب به شاه محمود نیشابوری هست، یعنی انتهای
کاتب.
شاه محمود نیشابوری یه در واقع خطاط بسیار معروف عهد صفوی هست. انتهای نسخه یه امضای کوچیک داره که خط خوردگی داره، بنابراین میتونیم بگیم منسوب به شاه محمود نیشابوری هست، اما خب خط نسخه عالی هستش و نزدیک به خط شاه محمود. حالا در مورد خود این نسخه دانشگاه ملبورن، نسخه دانشگاه ملبورن 94 کلمه داره، یعنی 100 کلمه کامل نیستش. و وقتی که به خود متن نگاه میکنیم به نظر میاد که گسستگی یا افتادگی نداره نسخه، به خاطر اینکه هر کلمه عربی و ترجمه اونا به فارسی همه پشت سر هم هستن در صفحه‌های مختلف و همه مرتبط با هم هستن. نسخه رکابه نداره، ولی از روی خود در واقع پیوستگی متن ما میفهمیم که بله افتادگی نداره. یعنی اینطوری نیست که مثلا کلمه چهارم باشه و صفحه بعد یهو به جای اینکه ادامه کلمه چهارم باشه مثلا یه کلمه دیگه باشه. همه اینا در واقع این پیوستگی رو دارن. ولی خب یه تصور اینه که ممکنه این نسخه از نسخه ای کتابت شده باشه که اون نسخه افتادگی داشته باشه، برای همین این 94 کلمه داره. ولی وقتی که نگاه میکنیم به تزیینات نسخه میبینیم که در بعضی از صفحه ها با اینکه سبک تزیینات عین هم هستش ولی کیفیت تزیینات متفاوته. به این شکل در بعضی از صفحه ها ما تزیینات با ظرافت خیلی بیشتر میبینیم، صفحه های دیگه ظرافت کمتره. طلایی که به کار برده شده در بعضی از صفحه ها طلای خالصه و چیزی باش قاطی نشده، در صفحات دیگه طلایی هستش که با مس قاطی شده و ناخالص، رنگش هم متفاوته. و در مورد بعضی از در واقع رنگدانه ها اینطور هست که نشون میده که در واقع و علاوه بر این اگر که توجه بکنیم یه سری تعمیراتی نسخه شده که اون کاغذی که استفاده شده برای تعمیرات نسخه باز انگار یه بخشی از خود همین کتابه، در حالی که ما توی کتاب نمیبینیم چیزی افتاده باشه. بنابراین با توجه به همه این نکات وقتی اینها رو کنار هم میذاریم نتیجه گرفته میشه که این نسخه دانشگاه ملبورن از ترکیب دو تا نسخه مستقل ساخته شده. در واقع دو تا نسخه مستقلی که کاتب یکی بوده ولی با دو قیمت متفاوت تهیه شدن، یه نسخه گرونتر بوده و یه نسخه ارزونتر بوده و اون نسخه که گرونتره صفحاتش آسیب دیده ترن، بنابراین احتمالاً چند صفحه آسیبش زیاد بوده برای از نسخه مشابه استفاده شده. و بعد کل نسخه متن و حاشیه شده، یعنی متن نسخه اونجایی که نوشته هست جدا شده از حاشیه صفحه و حاشیه جدیدی از یک کاغذ جدید برای کل نسخه در واقع درست شده که اینطوری یک دست کرده نسخه رو.
دو تا نسخه با دو تا قیمت مختلف، جنس طلاهای متفاوت و حالا اون قسمت معیوب رو با نسخه ارزان‌تر جایگزین کردن. یه جوری قشه در معامله از احتمالاً، ولی خب به نسخه کامل ایجاد شده نهایتاً. خیلی جالب بود، خیلی جالب. خب من میخوام برم سراغ پرسش چهارم لیلا اینجا و یکم میخوام بحث رو گسترده‌تر بکنم. در مورد یه نسخه خاص صحبت کردیم و خیلی خوشحالم چون فکر میکنم در لابلای این گفتگوها مخاطب روش‌هایی رو احتمالاً شنیده که یک نسخه شناس یا نسخه پژوه با کار کردن با اون روش‌ها اطلاعات به دست میاره. به صورت در واقع یه کیس استادی، یه نمونه کاوی ما نسخه رو کار کردیم، بررسی کردیم. حالا خود این نسخه ها معمولاً توی مجموعه هایی هستن، در موزه ها و در کتابخانه ها. به طور خاص این مجموعه‌ای که شما باهاش کار کردی، هم فتوح الحرمین 100 کلمه و هم میدونم کتاب‌های دیگه‌ای داره، یه مقدار در مورد مجموعه‌ها برام بگو. این مجموعه خاصی که در دانشگاه ملبورن هست، چه کسی اون مجموعه رو در واقع فراهم کرده، اهدا کرده؟ من البته میدونم که یه فردی به نام آقای جان بومن. و کلاً کار کردن با مجموعه‌ها چیه و چه شرایطی داره و چه اهمیتی دارن این مجموعه‌ها، اهمیت پژوهشی و اهمیت فرهنگی؟
در مورد مجموعه دانشگاه ملبورن همونجور که شما گفتین این مجموعه رو آقای جان بومن جمع‌آوری کردن. ایشون در سال 2006 فوت کردن و استاد دانشگاه لیدز بودن که
در انگلستان.
در انگلستان، بله، قبل از اینکه به ملبورن بیان. در توی وقتی که در دانشگاه لیدز بودن حدود 439 تا نسخه برای دانشگاه لیدز جمع آوری می‌کردن، نسخه‌های در واقع مربوط به خاورمیانه. جمع‌آوری می‌کنن. و ایشون در سال 1959 یه دانشکده جدید و تأسیس مطالعات سامی در دانشگاه ملبورن راه اندازی میشه که ایشون به عنوان چیر یا حالا مسئول اون دانشگاه رئیس دانشگاه انتخاب میشن و از انگلستان میان ملبورن. چون علاقه داشتن به جمع‌آوری نسخ و استفاده میکردن در تدریساشون از نسخ مربوط به خاورمیانه، اینجا هم شروع میکنن به در واقع جمع‌آوری نسخه برای اون دانشکده مطالعات سامی. نسخه هاشون بیشترش رو از انگلیس تهیه میکردن، از یه شخصی به نام رینالدز که در واقع دلال نسخه بوده در خیابون بلومزبری در لندن. این فرد حالا خودش نسخه هاشو اکثرا از کجا میگرفته؟ از یه شخصی به اسم الیس میگرفته. الیس کتابدار بوده در بریتیش میوزیم که یا از مجموعه شخصی خودش در واقع نسخه رو میفروخته به این آقای رینالدز، یا اینی که نسخه هایی که در بریتیش میوزیم ازشون دو تا بوده، مثلا فرض کن شما دو تا نسخه فوتبال حرمین دارین، این یکی از نسخه ها رو در واقع میداده به میفروخته به
نیت خیر.
بله، پس نسخه به این شکل اکثر نسخه ها در واقع آقای بومن از رینالدز می گرفته. خیلی یه تعداد دیگه هم از نسخه هم از مستقیما از خود کشورهایی که در خاورمیانه هستن، مثلا در از ایران، از ترکیه، اینا برای این دانشکده در واقع تهیه میشن. بعدن این دانشکده مطالعات سامی تبدیل میشه به دانشکده مطالعات خاورمیانه و این نسخه ها هم کم و بیش استفاده میشدن. در سال 1975 دیگه آقای بومن بازنشسته میشن. وقتی بازنشسته میشن دانشکده خاورمیانه هم کلا بسته میشه و این نسخه ها که در واقع بودن در دانشکده همشون منتقل میشن به کتابخونه بیلیو در دانشگاه ملبورن و اونجا نگهداری میشن و کسی هم خیلی دیگه سراغشون نمیره بعد از اون، تا حالا بعدن که در سال 1993 برای مرمت بیرون آورده میشن. اگه مجموعه دانشگاه ملبورن رو نگاه کنیم، ما مثلا کپیایی از قرآن داریم، از صرف و نحو عربی داریم، مثلا دلایل الخیرات داریم، دیوان حافظ داریم، گلستان حالا سعدی، گلستان سعدی داریم، بوستان سعدی داریم، از اون مثلا تاریخ کشمیر داریم، هفت اقلیم داریم، دیوان ناصر خسرو داریم. یعنی یه مجموعه خیلی گسترده ای هست از کتاب‌های مختلف که آقای جان بومن جمع‌آوری کردن و بیشتر از 168 نسخه داره این مجموعه کتابخونه ملبورن.
خیلی جالب. این جان بومن که شما گفتید یادم هست که همین یکی دو سال پیش که در مورد کار شما صحبت میکردیم، این نام جان بومن در ذهن من زنگ زد و چون در همطور که شما گفتید در زمینه مطالعات سامی و کارهای تطبیقی میان ادیان سامی و البته ادیان آسیای شرقی یا مکاتب صوفیانه کار زیادی کرده و از قضا یه مقاله، حالا شاید برای مخاطبان جالب باشه، یه مقاله کلاسیک داره در قرآن پژوهی به سال 1964 با عنوان در واقع وامگیری اسلام از مسیحیت سوری تک طبیعت پندار که الان تبدیل به یه مقاله کلاسیک شده، زمان زیادی هم ازش گذشته، ولی خب شروع یک مجموعه نگاهی بوده به رابطه قرآن با زیرمتن‌های سوریانیش. یه پرسش خیلی جدی داشته که چرا قرآن در واقع به انجیل اشاره میکنه و نه به انجیل ها، در صورتی که ما چهار تا انجیل رسمی داریم. و خب فرضیه که مطرح میکنه اینه که در واقع در فضای فرنگی عربستان یا پدید آورنده قرآن دسترسی داشته به انجیل آمیخته دایاتسرون که تاتیان اون رو نوشته بوده با آمیختن چهار انجیل، انجیل رسمی زبان سوریانی بوده برای صده ها. و خب شواهد دیگه هم ارائه میکنه از یکسان بودن نام پیامبران بایبلی در قرآن و در اون انجیل، هم تلفظ هم تعداد. خب حالا نتایج جالبی میگیره که برای من جالبه که یک کسی که در واقع حالا صرفا کارش جمع‌آوری نسخه نیست، مطالعات ادیان سامی انجام میده و شخص پرکاریه، تو زمینه‌های مختلف تألیفات زیادی داره جان بومن. خب دیلا، میخوام برم سراغ پرسش پنجم. دوست دارم برم به سمت ابعاد فرهنگی نسخه ها. ما در مورد ابعاد مادی و پژوهشی نسخه ها یه مقدار صحبت کردیم. آیا نسخه ها صرفاً جنبه های پژوهشی و مادی دارن یا نسخه ها کارکردهای فرهنگی هم میتونن داشته باشن؟ یعنی آیا غیر از یک شیء مادی یا باستانی یا پژوهشی که از روش ما میتونیم تاریخ برگذشت، تاریخ کتابت یا یه سری گزاره های دیگر رو پیدا بکنیم، برای مخاطب غیر پژوهشگر، برای مخاطب غیر متخصص هم کارکردی دارن یا نه؟
به نظرم سوال خیلی خوبیه. من خیلی به جوابش برام جالبه، یعنی به دنبال جوابش هستم و خیلی برام،
چون توی کارهات هم من دیدم اینا بود، توجه به این جنبه های غیر مادی و غیر ملموس نسخه ها.
درسته. بیاییم مثال بزنیم دانشگاه ملبورن و نسخ خطی دانشگاه ملبورن و برای اینکه به این سوال من جواب بدم. جواب که نه، ولی در موردش حرف بزنیم. الان ما گفتیم که جان بومن کسی بوده که این نسخه ها رو جمع بری کرده. نسخه ها از بافتار اصلی که در اون تولید شده بودن، مثلا فرض کنین اگر ایران بوده یا ترکیه بوده یا حالا هر کشوری در خاورمیانه بوده، اینا جدا شدن، حالا یه سفری کردن، آقای جان بومن اینا رو جمع بری کرده و الان در ملبورن. آقای بومن میخواسته که اینا رو در واقع، و این کارم میکنه در واقع، برای تدریس استفاده بکنه، دانشجوان دسترسی داشته باشن به عنوان منابع دست اول. پس در واقع اومده به اینا یه معنی جدید داده. وقتی که شما یه کتابی رو از اون زمان و مکان خودش جدا میکنین، معنی رو ازش میگیرین. وقتی جای جدیدی میبرین دیگه اون معنی قبلی رو ممکنه نداشته باشه و یا حتی بی‌معنی بشه. آقای بومن در واقع یه بافتار جدید برای این کتابا ایجاد کرده، وقتی که در یه دانشکده آورده و به عنوان در واقع منابع درسی ازشون استفاده کرد. ولی وقتی که آقای بومن در واقع بازنشسته میشه و اصلا دانشکده بسته میشه، دیگه اینا اون معنی رو از دست میدن، تبدیل میشن به نسخ خطی که میرن در کتابخونه بسته میشه و دیگه خب استفاده ای هم نمیشده ازش. تا اینی که در سال 1993 در واقع اینا دوباره بهشون توجه میشه و بحث حالا مرمتشون اینا پیش میاد که برای اون بخش مرمت، خب چون که مطالعه مواد و تکنیک نسخه ها در واقع مورد نظر بوده، خیلی احتیاجی نبوده که نسخه رو تو بشناسی یا متنش رو بدونی یا بتونی اصلا بفهمی که این چی هست، در موردش چی داره صحبت میکنه. فقط حالا در واقع رفتن سراغ مواد و تکنیک و اینا، مطالعه اینا. ولی حتی در اون صورت هم، وقتی که شما حتی وقتی فقط میخواین مواد رو مطالعه کنین، وقتی که نسخه رو نشناسین، متنش رو نتونین بخونین و فرهنگی که نسخه ازش میاد و در واقع ازش بی اطلاع باشین، ممکنه که خیلی از اطلاعات رو از دست بدین در مورد نسخه و دچار خطا بشین اصلا در نتیجه گیری و در تصمیم گیری. حالا یه چیزی که به نظر من اینجا خیلی مهمه و همه این سال به نظرم اومده، همین بخش فرهنگ هست و در واقع جنبه های فرهنگی که نسخ خطی در واقع ایفا میکنن، مخصوصا نسخ خطی که خارج از اون بافتار فرهنگی اصلیشون قرار گرفتن، مثل نسخ خطی همین دانشگاه ملبورن. شما نگاه کنین، مثلا ما در خود ملبورن ایرانی داریم، مهاجر ایرانی داریم، مهاجر عرب داریم، مهاجر ترک داریم، هندی داریم. خب اینا هم مثل نسخه ها از اون بافتار اصلیشون جدا شدن، یعنی به عنوان انسان ماها هم که در واقع خارج از ایران زندگی میکنیم، از اون بافتار فرهنگی و اصلیمون جدا شدیم و کم و بیش با این مشکل هویت و معنیمون در این جای جدید دست و پنجه نرم کنیم. یعنی این مشکلی هست که ما هم باهاش روبرو هستیم، به دنبال پیدا کردن معنی خودمون یا هویت خودمون در این جای جدید هستیم و این خیلی چالش بزرگیه. برای من که شخصا چالش بزرگیه. برای نسخه ها هم همین چالش وجود داره، یعنی وقتی معنی ندارن در این بافتار جدید، ناخودآگاه تبدیل میشن به یه شیء تاریخی یا مثلا آنتیک عتیقه که در قفسه ها نگهداری میشن و هیچ استفاده ای نمیشن. حالا اینجا یه پتانسیل وجود داره به خاطر اینکه نسخه ها ارزش تاریخی دارن به خودی خودشون، ارزش هنری دارن به خودی خودشون، مثلا کمیابن یا به عنوان عتیقه خیلی ها بهش نگاه میکنه یا به هر حال به عنوان یه مجموعه ارزشمند برای دانشگاه ملبورن هستن، حالا هم از لحاظ مادی و هم آکادمیک، فقط داشتنش اگه باشه هیچ کاری هم نکنن. برای همین به دلیل این خصوصیات این پتانسیل رو دارن که توجه جلب بکنن و مورد ستایش در واقع واقع بشن. حالا میشه که از این نسخه ها استفاده بشه برای معنا دادن به خود نسخه ها در این محیط جدید، در این بافتار جدید و به آدم هایی که در واقع مرتبطن با فرهنگ اون نسخه ها. مثلا اگر که یه نسخه خطی فارسی داریم که قابل توجه هست، ایرانی ها و فارسی زبانانی که در واقع ارتباط میتونن با اون نسخه بگیرن، این نسخه میتونه نقش هویت بخشی و معنا بخشی برای اونا بازی بکنه. مثلا خود مثلا نسخه های دانشگاه ملبورن میتونن که به شکل‌های مختلف برای این در واقع فرایند استفاده بشن. یه کاری که شما اشاره کردین همون اول من انجام دادم با یکی از همکارانم خانم وینکم این بوده که ما یه نمایشگاهی از این نسخه خطی خاورمیانه دانشگاه ملبورن در واقع طراحی کردیم و اجرا کردیم که حالا به زودی افتتاح میشه به خاطر مسائل کووید و اینا عقب افتاد افتتاحش. یکی از هدفهایی که من دنبال میکردم در این نمایشگاه دقیقا همین تمرین همین اتفاقه، یعنی فرایند هویت بخشی برای هم نسخه ها، معنا بخشی برای نسخه ها و هم برای افرادی که مرتبطن با اون، اعضای جامعه که مرتبطن با اون فرهنگ نسخه ها، که در واقع نسخه ها گذاشته بشن، جلساتی تشکیل بشه و آدم های مختلف با بک‌گراند مثلا ایرانی، ترکی، حالا همه اون زبان هایی که در واقع در اون نسخه ها هست، آدم هایی که با اون ارتباط برقرار میکنن بیان در اون محیط، نسخه ها رو ببینن، در موردش بشنون، حالا چه از تاریخش، چه از داستان اون قصه هست، یعنی نسخه هست که در واقع هست، چه حتی تکنیک ها، روش هایی که استفاده می شده در قدیم برای ساختمون. و این خودش خیلی در واقع برکت ها داره و این ارتباط رو در واقع تسهیل می کنه. مثلا اگر که فرض کنین مخاطب یه هنرمند باشه، کسی که میاد اون نسخه رو می بینه، یا شاعر باشه یا نویسنده باشه، می تونه ایده بگیره برای کارش از اون چیزی که از فرهنگ خودشه. و این خیلی مهمه به خاطر اینکه در واقع ما که از این فرهنگیم، وقتی که این نسخه ها رو میبینیم، این نسخه ها یه جوری حاملان در واقع فرهنگ ما هستن و باعث افتخارن برای ما وقتی که میبینیم و این به همون هویت بخشی کمک میکنه. مثلا واسه این نوجوانانی که نسل دوم هستن در استرالیا و یه جوری پیوندشون با فرهنگی که ازش اومدن کمرنگ شده، قطع شده، باز دوباره اینجا دیدن این نسخه ها، ارتباط با اونا و این احساس افتخار رو به وجود میاره و کنجکاوی رو به وجود میاره و این ارتباط رو برقرار میکنه. در واقع میتونن یه عاملی باشن برای برقراری این ارتباط، پلی باشن برای برقراری ارتباط برای آدما و اون فرهنگشون که یه چیز مشترکی هست اینجا این وسط، که این شی در واقع وسیله میشه برای گفتگو، برای سهیم شدن از اون فرهنگ، یه شروع، یه محور میشه. و از این جهت به نظر من این بخش، یعنی این بخش فرهنگی نسخه ها خیلی اهمیت پیدا میکنه.
بسیار عالی، خیلی جالب بود این نگاهی که نسخه غیر از یک شیء مادی که فقط تو کتابخونه یا موزه است و کار پژوهشی روش انجام میشه، حامل فرهنگه و البته میتونه ارتباط کسایی که از نظر زمانی یا مکانی، چون بحث زمان هم هست، یعنی گویی که صدها سال گذشته و این ارتباط نه فقط برای کسی که خارج از مثلا جغرافیای ایران یا کشورهای عربی یا کشورهای آسیه یا هر جا که نسخه بهش تعلق داره است. از نظر زمانی هم کمک میکنه که این هویت‌یابی یا این ارتباط رو برقرار بکنه. جالب بود خیلی. خب ما خیلی وقت نداریم. من دست کم دو تا پرسش دیگه هم دارم. دو تا پرسش هم دست کم تا حالا دریافت کردیم و من میخوام سریع برم سراغ پرسش ششم. لیلا، در مورد مطالعات میان رشته ای گفتی اون ابتدا که نسخه پژوهی یه کار میان رشته ایه، این گونه از مطالعات میان رشته ای به طور خاص در واقع نسخه پژوهی یا حالا یکی از روش ها نسخه شناسی و کارهای کودیکولوژی تو بحث مرمت و نگهداری از آثار هنری یا تاریخی چه کارهایی داره؟ وقتی ما با نگاه میان رشته ای میام سراغ مرمت و نگهداری نسخه ها، نه فقط استفاده ازشون، این نگاه میان رشته ای چه کمکی به ما میکنه؟
مرمت خودش الان تبدیل شده تقریبا به یه رشته ای که از متدها و روش های رشته های دیگه خیلی کمک میگیره. در مرمت در حال حاضر مثلا در استرالیا اگر که بخوایم بگیم دو تا جنبه داره مرمت. وقتی که شما یه شیء رو میخواید مرمت کنین، توجه به تنجبل اسپکت میگن یا در واقع جنبه های ملموس یا و این تنجبل اسپکت که جنبه های ناملموس در واقع شیء میشه. جنبه های ملموس مثلا شامل اون چیزایی میشه که شما میبینین و میتونین لمس کنین، مثلا مواد، تکنیک. شما وقتی یه شیء رو میخواین مرمت کنین، تا ندونین که در واقع اولین قدم اینه که اون شیء رو بشناسین و یکی از اون در واقع موضوعات شناخت اینه که شما مواد رو بشناسین. مثلا در مورد نسخه خطی بفهمین که الان این نسخه در واقع کاغذش احتمالاً از چه جنسیه، رنگدانها از چه جنسن، حالا بر حسب اون عملیاتی که میخواد روی نسخه انجام بشه. و شما باید بدونین که در کجا احتمالاً تولید شده، متعلق به چه بازه زمانی هستش، چه فرهنگی هستش. همه اینا در واقع کمک میکنه به اون تصمیمی که شما میخواین برای مرمت نسخه بگیرین. حالا مثلا میگم اینجا مرمت از روش و متدهای رشته های دیگه مثل فیزیک یا شیمی یا نسخه شناسی همون کودیکولوژی میتونه استفاده بکنه و استفاده میکنه برای اینکه جواب این سوالای اولیه رو در واقع در مورد نسخه ها پیدا بکنه که بعد حالا بره سراغ خود پروسه مرمت. این مثلا در مورد اون جنبه های ملموسه. در مورد جنبه های ناملموس هم باز همینطوره. شما وقتی که یه شیعی رو یا همین نسخه خطی رو میخواین مرمت بکنین، قدم اولیه اینه که در مورد فرهنگی که اون نسخه در اون تولید شده بدونین. مثلا در مورد نسخه خطی دانشگاه ملبورن وقتی که در سال 1993 که میخواست مرمت اینا شروع بشه، مسئول اون کسی که مسئول اون بخش مرمت بود که الان دایرکتور همین مؤسسه گرین بیت هستش، خانم رابین اسلاگت، قبل از شروع مرمت با دو تا از محققهای ایرانی که آقای دکتر زکو و خانم دکتر برکشلی بودن ارتباط برقرار میکنن و از اونا مشورت میگیرن در مورد این که ملاحظات فرهنگی چی هستش در مورد این نسخه که مثلا بله مثلا در مورد قرآن فرض کنید شما چسب یا موادی به کار نبرین که برای مرمتش که از اون از مشتقات اعضای خوک استفاده شده باشه چون ناپاکه، یا مثلا برای مرمت قرآن شما از دستکش استفاده بکنین، لمس نباید بشن آیات قرآن بدون وضوء و طهارت، یا اینکه برای نگهداری قرآن ها در طبقه های بالا بذارین، در طبقه های پایین در کتابخونه نگهداری نشن.
پس ملاحظات فرهنگی و دینی اون جامعه ای که این متنش تعلق داره رو در نظر میگیرن.
بله همینطوری. پس عملا یه رشته یه حوزه میان رشته ای میشه مرمت که شما احتیاج به همه این در واقع ملاحظات دارین.
چقدر جالب، خیلی ظرافت هایی و اتفاقا فکر میکنم شنیدنش خیلی جالب باید باشه برای دست کم من و احتمالا مخاطب ها که این ملاحظه ها و این دقت ها هم در نظر گرفته میشه و فقط مسائل تکنیکی و فنی نیست در کار نسخه شناسی و مرمت. پرسش دیگه‌ای که دارم و حالا نمیدونم چقدر بهش بپردازیم یا چقدر زمان داشته باشیم، هر چقدر که خودتون صلاح میدونید، لیلا اگر که بخواید منابعی رو معرفی بکنید به زبان فارسی که کسی که علاقه داره آشنا بشه این در حوزه نسخه شناسی، نسخه پژوهی، حالا چه به صورت موردی چه به صورت در واقع موارد نظری نسخه شناسی و نسخه پژوهی رو میگه، اگه چیزی در ذهن دارید معرفی بکنید فکر میکنم مفید باشه برام.
خب منابع ایرانی که فراوونن و واقعا محققهای ایرانی خیلی سال کارهای خیلی ارزشمند انجام دادن. چیزی که من به عنوان شروع به ذهنم میرسه که منابع خوبی هستن، یکی کتاب نسخه شناخت آقای علی صفری آقله هستش که خیلی طبقه بندی مشخص و شسته رفته ای داره، برای شروع خیلی کتاب خوبی هستش. نوشته و مقالات آقای ایرج افشارم که عالی هستش در موضوعات مختلف به جزئیات، و آقای مایل هروی هم هستن که دوتا کتاب دارن، یکی کتابارایی در تمدن اسلامی و دیگه اون یکی تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه خطی. این دوتا کتاب هم کتابای خیلی ارزشمندی هستن. یه ترجمه هم هست از کتاب، من اینجا انگلیسیشو دارم ولی فکر میکنم وقتی نشون بدم برعکس نشون میده، اسلامی کودیکولوژی هست که مال فرانسوا دروش هست که این به فارسی ترجمه شده.
بله
آقای شما فکر کنم دارین.
بله من فارسیشو دارم اینجا هم گذاشتم که حالا همین به فکر میکنم برعکس نشون میده روی صفحه. آره. برگردن آینه این داره.
آره. توسط آقای مرعشی ترجمه شده به بله. اسم نامه نسخه شناسی و نسخه های به خط عربی.
آره اینجا هست دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی ترجمه سید محمد حسین مرعشی.
بله.
نوشته فرانسوا دروش.
بله. اینم کتاب خیلی خوبیه برای در واقع به عنوان رفرنس و استفاده و یادگیری. در مورد فتوح الحرمین همونجوری که شما گفتین آقای جعفریان خب خیلی کار کردن، مقالات متعددی دارن، دو تا کتاب دارن، یکی نگار نگاره هست و یکی دیگه هم هست توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین. این دو تا کتاب آقای رسول جعفریان نوشتن و کتاب فتوح الحرمین که به تصحیح آقای علی محدث هست، اون کتابم در واقع مقدمه خیلی مفصلی داره در مورد خود محی الدین لاری و بعد نسخه کتابخانه ملی که قدیمی ترین نسخه هستش تأسیس شده، حالا با کمک گیری از یه سری نسخه های دیگه. بله این کتابایی هستش که الان به ذهن من میرسه.
خیلی ممنون، فکر میکنم معرفی خوبی بود از کتاب ها. همطور که گفتید به نظر میاد توی کار نسخه شناسی و نسخه پژوهی پژوهشگرای ایرانی کارهای خیلی خوبی انجام دادن و این کتاب هم برای آشنایی کسایی که میخوان وارد این فضا بشن میتونه مفید باشه. من دو تا پرسش دیگه دارم ولی الان چند تا اینجا پرسش دریافت کردیم که اگر اجازه بدی لیلا من این پرسش ها رو مطرح بکنم، اگر زمانی مان من پرسش های خودم رو در انتها دوباره مطرح میکنم. خب پرسش مخاطبان عزیز فرمودن که به نظر شما آیا طراحی های این اثر یعنی نقاشی های فتوح الحرمین میتونه تحت تاثیر کتاب دلائل الخیرات امام الجزولی باشه که به نظر میاد امام الجزولی یک نویسنده سده نهم هجری هستن و یه نگاره هایی داره اون کتابش از مکه و مدینه و در واقع شبیه، آیا بررسی انجام دادید شما که در واقع این چطور هست ماجراش؟ چون یکی از نسخه هم که فکر کنم نام بردی دلائل و خیرات بود.
بله من در واقع اینو مقایسه کردم. یه نکته‌ای که هست در مورد دلائل و خیرات، حالا اگر که اشتباه نکنم چون در واقع تحقیق مال سالهای پیشه، نقاشی های دلائل و خیرات بعدن اضافه شده به کتاب، یعنی از مثل فتوح الحرمین که ما اینجا میگیم از اول بوده نبوده. و اگر که شما نگاه کنیم به نقاشی های دلائل الخیرات بر حسب این که در کجا اون نسخه نگاشته شده، در کدوم منطقه، سبک نقاشی ها متفاوته. یعنی مثلا اگر که نسخه در هند، البته اینو کم و بیش در نسخه فوتوالحرمین هم میبینیم، یعنی ما میتونیم دستبندی بکنیم نقاشی فوتوالحرمین رو بر اساس سبک یا استایل تزیینات در مثلا منطقه ای، اینکه کجاش باشه. ولی در دلایل الخیرات این خیلی شدیدتره، یعنی خیلی انگار که نمیتونین شما در اگر که شما نقاشی های فوتوالحرمین رو با هم مقایسه بکنین، یه هماهنگی میبینین، یه وحدتی در این حالا تفاوت های جزئی میبینین، ولی در دلایل الخیرات اینطور نیست. اگه من عکساشو داشتم بهتون نشون میدادم، خیلی میتونه متفاوت باشه. و بعد تعداد نگاره هایی که در دلایل الخیرات هست بسیار کمتره. وقتی که شما مثلا حرم پیامبر در دلایل الخیرات نقاشی شده، شما فقط منبر رو دارین در اکثر نسخه ها. اینطور نیست که نمای بالا داشته باشین، نقاشی داشته باشین، نقشه نشون بده به شما. شما فقط از نمای بالا، فقط شما منبر رو دارین، یعنی داخل خود که هدف در واقع دلایل الخیرات یک کتاب زیارتنامه است در واقع. اون نقاشی ها بیشتر جنبه تبرک دارن. شما مثلا وقتی که میخواد در مورد حرم پیامبره منبر رو کشیده که شما یه حالت تبرک داره. تو خیلی از نسخه هم حتی شما آثار دست کشیدن یا بوسیدن میبینین، مثلا بله مثلا منبر پیامبر. یعنی اون کارکردش یکم متفاوت هستش. ولی مثلا در فوتوالحرمین شما نقاشی بقی رو دارین، نقاشی قبرستان معلات یا معلا در مکه رو دارین، با جزئیات در متن توضیح داده شده که مثلا در قبرستان معلا یا معلا در مکه چه کسانی دفن شدن. و بعد این قبرها تو اکثر نسخه ها کشیده شده و لیبل زده شده که مثلا قبر این هست، قبر این هست. برکه ها مثلا گفته شده که مثلا این برکه ها هستش، هم در متن توصیف شده هم در نقاشی آورده شده. برای این دو تا سبک مختلف هست، دو تا کارگرد مختلف هستش. البته حتما کپیایی از دلایل الخیرات در مکه هم بوده، ممکنه که این تاثیر و تاثیراتی داشته باشن، ولی باز به نظر من مستقل هستن از این جهت.
بسیار عالی، ممنون. پرسیدن فرمودن که آیا این مجموعه ملبون به صورت اسکن شده و رایگان در دسترس و در چه سالی و به توصیه چه کسی این کار انجام شده؟ یا اگه به توصیه چه بخشی این مجموعه ملبون اسکن شده است و رایگان در دسترسه؟
بله بله، اکثر نسخه ها اسکن شدن و رایگان در دسترس هستند. وقتی که شما تشریف ببرین در سایت کتابخانه دانشگاه ملبون، در بخش اسپیشال کالکشنز اگر که برین میبینین میدل ایسترن کالکشن، و اونجا که برین یکی یکی دسترسی داریم به نسخه هایی که در واقع اسکن شدن، که اکثرشون هم اسکن شدن. سوال بعدی به توصیه چه کسی اسکن شدن؟
بله، در چه سالی و به توصیه چه بخشی، اگه درست متوجه شده بشم. بله
این فرایند اسکن شدن در واقع طول کشیده. بعد از سال 1993 یواش یواش انجام شده، یعنی بعد از اینکه در واقع نسخه هایی که خیلی در معرض خطر بودن و گسستگی بودن مرمت شدن، یه بخشی از در واقع اون پروژه اسکن کردن نسخه ها بوده که به مرور در طی چند سال انجام شده. و کار خود کتابخونه در واقع بخش دیجیتال، بخش دیجیتال سازی یا دیجیتالیزیشن دانشگاه ملبورن این کار را انجام داده و بودجه بوده که برای همین در واقع مجموعه اختصاص داده شده بود از خود دانشگاه ملبورن.
بسیار عالی. فرمودن تا چه اندازه ای از نرم افزارهای مرتبط با دیجیتال هیومانیتیز یا در واقع علوم انسانی که از نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده میکنه شما برای بررسی و نمایش نسخه خطی استفاده میکنه؟
حالا در مورد شخص من یا خود دانشگاه ملبورن. اگه در مورد دانشگاه ملبورن بگیم، دانشگاه ملبورن خیلی از نرم افزارهای مثلا واسه نشون دادن نسخ خطی، اگه شما برین خیلی از ابزارهای خاصی یا نرم افزارهای خاصی استفاده نمی‌کنه نسبت به خیلی کتابخونه‌های دیگه در واقع توی حالا اروپا و آمریکا. این شما یه فایل خیلی ساده PDF می‌گیرین که قابلیت خاصی هم نداره که باهاش در واقع کار بکنین، که یکی از چیزاییه که واقعا جای کار داره. در مورد من، کار خودم در تزم از یک سری ابزارا و نرم افزارا من برای مثلا مقایسه و جاهایی که در واقع شک داشتم مخصوصا برای کار با خط و اینه استفاده کردم، ولی خب من بیشتر از ابزارهای دیگه علمی استفاده کردم، حالا با توجه به اون سوالی که در واقع دنبالش بودم در کارم، بیشتر از ابزارهای دیگه استفاده کردم، مثلا میکروسکوپا، مثل XRF، ابزارهای دیگه که در واقع مرتبط بوده با اون سوالی که من در تحقیقم پرسیدم.
بسیار عالی. و پرسیدند که فرمودن بحث از بازارهای مکه شد، آیا گزارش‌هایی وجود داره که نشون بده قیمت کتاب یا همچین کتابی به چه میزان بوده در اون بازارها، با وجود اینکه یه همچین کتابی وقتی که تصویر داره طبیعتاً قیمتش بیشتر خواهد شد، به کتابی که 17-18 تصویر داره احتمالاً جز کالاهای خیلی لوکس یا شاید در مواردی مثلا تجملاتی هم به حساب بیاد در اون دوران، ما اطلاعاتی در این باره داریم، اطلاعات اقتصادی یا مقایسه‌ای که این قیمت این کتاب با کالاهای مشابه دیگه‌ای که وجود داشته چی بوده؟
من بر نخوردم، من پیدا نکردم چیزی.
بسیار عالی. خب من فکر میکنم به پرسش ها پرداختیم. من یک بار دیگه مطمئن بشم که پرسش رو از دست نداده باشم. برای آخرین پرسش از سمت مخاطبین محترم، فرمودن که قدیمی ترین نسخه موجود در مجموعه، در مجموعه‌ای که شما باهاش کار کردید، فکر می‌کنم مجموعه جان بومن باشه، کدوم نسخه است؟ و از ارائه شما تشکر کرد.
سلامت باشید. من اسم نسخه رو نمیدونم، چون در واقع من گزارش نسخه ها رو دیدم، چون حدود 100 و بالای 168 نسخه هستن، ولی میدونم که مربوط به قرن 14 هجری هست. حالا 14 میلادی هست.
14 میلادی.
14 میلادی.
قرن 7 هجری. 7 یا 8 بعد.
8 هجری بعد. ولی میتونم که در واقع مراجعه بکنم و پیدا بکنم نسخه رو که ببینم این کدوم نسخه هستش. ولی همونطور که گفتم، چون مشکل مجموعه دانشگاه ملبورن، یکی از مشکلاتش این هستش که همون زمانی که در واقع حدود سالهای 1993 این مجموعه فهرست نگاری شده، در فهرست خیلی اشتباهات وجود داره و هنوزم همون فهرست استفاده میشه. مثلا همین نسخه که من روش کار کردم فهرست اشتباه بوده، مثلا نوشته که صد کلمه رشیدالدین وطباد، در حالی که عادل ابن علی شیرازی هست، یا فتوح الحرمین اصلا اسم نبرده، منظومه‌ای در حج مثلا نوشته شده. بنابراین این کارو مشکل میکنه و هیچ لیست مشخصی با تمام مثلا اطلاعات و اینا وجود نداره. یعنی شما مثلا، من اگه الان بخوام اون قدیمی ترین نسخه رو پیدا بکنم، باید تک تک روی همون وبسایت دانشگاه ملبورن برم نسخه رو ببینم و ببینم که تاریخش چطوره تا اونو پیدا بکنم. بنابراین خیلی مجموعه ایه که جای کار خیلی زیادی داره و من واقعا همینجا اگر که علاقه دارین دعوت میکنم که، چون خب دیجیتال شده خیلیاش، واقعا مجموعه خوبیه برای کار کردن، البته نه به نسبت ایران، ولی خب به هر حال مجموعه هست که مجموعه خوبی هستش و میتونین مراجعه بکنین و تحقیق انجام بدین.
بسیار عالی. پس ما میتونیم بگیم مخاطبین علاقه من میتونن با شما در ارتباط باشن که اگر خواستن روی این مجموعه کار بکنن. بسیار عالی. خب لیلا، بسیار سپاسگزارم از اینکه دوباره دعوت ما رو پذیرفتی، دعوت من و دعوت دورنما. میهمان 5 نشست خیلی دور خیلی نزدیک بودی که آخرین نشست در سال 1400 هم هست. ضبط شده این نشست مثل همیشه در شبکه‌های اجتماعی دورنما در دسترس خواهد بود. نشست‌های خیلی دور خیلی نزدیک در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و دورنما درباره تناوب و برنامه‌های آتی این نشست‌ها اطلاع رسانی خواهد کرد. دعوت میکنم که در سال آینده هم طبق اون برنامه‌ای که اعلام میشه با این نشست ها همراه باشید. لیلا اگر سخن پایانی دارید بفرمایید و بعد من از همراهان خداحافظی میکنم.
عرضی نیست، خیلی متشکرم بازم از این زمان و فرصت و امیدوارم همه کسایی که میبینن لذت برده باشن و ایده‌ای گرفته باشن و استفاده کرده باشن.
برای من بسیار جذاب و آموزنده بود. سپاسگزارم. مخاطبین و همراهان عزیز، پیشاپیش سال نو رو به شما خجسته باد و شاد باش میگم و البته سده نو، البته همچنان میان علما اختلافی که ما وارد سده نو میشیم یا سده نو امسال بوده، در هر حال سال نو و سده نو بر شما مبارک. شب شما بخیر. خدا نگهدار.